30% برای طبیعت‌گردی و سایر گردشگران برای بازدید از جاذبه‌های مصنوعی به این کشور سفر می‌کنند. در همین راستا دولت تلاش می‌کند خدمات گردشگری حلال را با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی کشور تلفیق کند. فعالیت‌های مانند گردشگری دریایی، غواصی، موج سواری و سایر تفریحات طبیعی نیز در چهارچوب خدمات سازگار با نیاز گردشگران مسلمان توسعه می‌یابد. اندونزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده سهم بیشتری از بازار گردشگری مسلمانان را به دست آورد. بر اساس شاخص جهانی سفر مسلمانان، این کشور در سال 2026 همراه با عربستان سعودی و ترکیه در رتبه دوم مقاصد گردشگری مسلمان پسند قرار گرفت و نسبت به سال قبل 3 پله صعود کرد. مالزی همچنان رتبه نخست این شاخص را در اختیار دارد.
در حال حاضر بالغ بر 2 میلیارد نفر جمعیت جهان مسلمان هستند که بالغ بر 99% آنها به شدت مقید هستند که غذای حلال و حرام را رعایت کنند. برابر این ذبح حلال یکی از بزرگترین سوژه ها و بازارهای اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده. بنابراین می توان اعتراف کرد که توسعه محصولات حلال راهبرد اندونزی به عنوان کشوری که در شرق آسیا دارای 400 میلیون نفر جمعیت است و دومین اقتصاد برتر در شرق آسیا را برای جذب گردشگران به خود اختصاص داده. جناب آقای مهندس محسن نقاشی، رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور، سلام بر شما.
سلام به شما، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای نقاشی، واقعا توسعه صنایع غذای حلال حتی در غرب هم بیش از پیش طرفدار داره تا کشورهای مسلمان. بنابراین یکی از بازارهای پر رونق در آینده جهان به خصوص در کشورهای مسلمان هست، درسته؟
دقیقاً. من خیلی خوشحالم از مطلبی که انتخاب کردین،
در
سوژه‌ای که انتخاب کردین، بسیار سوژه خوب و مهمیه. و ما یه مصوبه‌ای مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، متاسفانه تو زمان خاص خودش که مربوط به این زمان نیست، حلال رو سپردن به اصطلاح مجرای دولتی. که خود شما میدونین که هر جایی که دولت دست گذاشته متاسفانه کنتر پیش رفته. سالها هنوز همین مشکل به اصطلاح بین غذا و دارو و استاندارد که دو تا به اصطلاح متولی نظارت بر غذا هستن، هنوز مشکلات خود اینا حل نشده و بخش خصوصی هم نمیتونه ورود بکنه به مهر حلال. حالا من سوال من این بوده سالها به اصطلاح،
حالا آقای دکتر از همینجا شروع میکنیم، چرا بخش خصوصی نمیتونه وارد شه؟
نمیتونه.
چرا؟
زمانی که تقریبا در 7-8-10 سال پیش بخش خصوصی خیلی با قدرت هم ورود کرد، متاسفانه اون زمان به اصطلاح مدیریت استاندارد لایحه‌ای داد به مجلس، مجلس الان مصوب کرده که بخش خصوصی ورود نکنه. این واقعا یکی از معضلاتی بوده که بخش خصوصی حلال رو تونستن حذف بکنن. شما ببینید، من یه مثال خیلی ساده بزنم، بارها در جلساتی که مربوط به حلال بوده من مطرح کردم. ما یه کشور جمهوری اسلامی هستیم، تمام دنیا به ما چشم دوختن. حتی خیلی از مراجع سنی، چون من در موضوع حلال به صورت تحقیقات مفصلی داشتم، حتی دنیا ها میان از مراجع ما در موضوع حلال خط میگیرن و
رعایت
نظر میکنن. ولی متاسفانه این کار استاندارد اصلا هیچ ارتباطی نداره. استاندارد به عقیده من، به عقیده خیلی از دوستانی که تو بحث علمی ورود کردن، استاندارد میتونه در مورد مسائل علمی عمل بکنه.
آقای دکتر، دنیا چی کار میکنه؟ همین کشور اندونزی دست بخش خصوصی یا دولتی؟
بله، بخش خصوصیه.
یعنی دولت فقط نظارت میکنه؟
نظارت، حمایت، هدایت. بله.
آقای دکتر، چرا دنیا به سمت غذای حلال رغبت پیدا میکنه حتی در کشورهای غربی؟
احسن. ببینید، اصلا موضوع حلال الان یه چند تا شرکت هم بودن که متاسفانه استاندارد با اونام در افتاد، اونا رو هم به اصطلاح حذف کرد. فقط موضوع بحث حلال فقط خوراکی نیست، بحث گردشگری هست، بحث روان انسان هست، بحث روح انسان هست، که اینا همه میتونه در قالب به اصطلاح حلال بودن باشه. ببینید، سوال بسیار جالبیه. ما در موضوع حلال همینجوری که خود شما میدونید، الان دنیای علم به این نتیجه رسیده که خیلی از حیواناتی هستن که شرع ما حرام میدونه و حلال نمیدونه، اونا به این نتیجه رسیدن، به نتیجه علمی رسیدن که نباید استفاده کنن. به خاطر اینی که اروپا الان میان مور حلال رو در فروشگاه‌های اروپایی رایج شده، اونایی که شناخت پیدا کردن رو مسئله حلال دارن از مور حلالی که حالا هر کشوری باشه دارن استفاده میکنن. متاسفانه ما از این قاعده شدیداً به خاطر مسائل به اصطلاح ورود دولتی عقب افتادیم، که واقعا لازمه و یک مصوبه مجددن این طرح رو اصلاح بکنن که بخش خصوصی ورود بکنه. الان باز هم من تکرار میکنم، هنوز قائله بین قضا و دارو استاندارد حل نشده. قضا و دارو میگوید حلال مال منه، استاندارد میگه مال منه. ببین آقا، به تمام مراجع دنیا ما اشاره خوبی فرمودین، دنیا چی کار میکنه؟ بیاییم، ما همیشه گفتیم آقا اون کاری که دنیا کرده ما بیاییم از اونو یاد بگیریم، چه اشکالی داره ما الگو برداریم.
آقای دکتر، اطلاعی دارید گردش مالی غذای حلال در دنیا چقدره؟
متاسفانه زیر چند دهم به اصطلاح صادرات حلال هستیم.
چرا؟
من عرض کردم علتش اینه که دولت انگوش گذاشت رو این قضیه. دولت ها، یعنی دولت ها بیان بذارن کنار، بخش خصوصی رو آزاد بذارن. ببینید، همون جوری که در بحث صادرات هر جایی که بخش خصوصی ورود کرده، الان شما ببینید اصلا صادرات ما، صادرات صنایع غذایی اصلا قابل قیاس با 50 سال پیش، با 40 سال پیش، با 30 سال پیش، با 20 سال پیش، با توجه به تمام تحریمایی که داریم، با توجه به تمام مشکلاتی که کشور داره، باز هم صنایع غذایی موفق بوده در تمام کشورها، حتی کشورهای اروپایی تو بحث صنایع غذایی صادرات موفقیت آمیز داشته باشه، مخصوصا تو بحث شیرینی شکلات بالاترین رقم صادرات ما داشته.
آقای نقاشی، به ما اگه بخوایم کالبد شکافی کنیم این مسئله رو تا به یک راهکار اساسی برسیم، باید بیمار رو بشناسیم و بعد دارو براش تجویز کنیم. ببینید، خیلی از کشورهای غربی فارغ از این که مصرف کننده این غذای حلال مسلمان هست یا غیر مسلمان، فقط جنبه انتفاعیشو نگاه میکنند و همین باعث بزرگترین رونق اقتصادی در جهان شده. مثلا همین مالزی و اندونزی که بعد از چین دومین و سومین کشور پر جمعیت دنیا و همه مسلمان هستن، بالاترین رقم مالی رو در اختیارشون دارن، یعنی تونستن با همه موانع مالی برخورد کنن و حل کنن. خب درسته این مسئله؟
دقیقا همینه. ببینید، ما یه بازار مثلا ترنوبل مالی سنگینی رو داریم از دست میدیم. من اگر یه ارگان دولتی بودم، تمام همه‌غم‌ها رو میذاشتم کنار، میومدم ورود میکردم به بحث حلالیت. اگر واقعا دلسوز این کشور هستیم، میتونیم اصلا ببینید محصول ایرانی وقتی خارج از ایران بره به عنوان یک محصول حلال ما رو بشناسن، به عنوان یک برند حلال ما رو بشناسن، ما تونستیم حتی غیر از جنسی که صادر کردیم، غیر از محصولی که صادر کردیم، تونستیم عقیدمون و ایدئولوژیمون رو صادر بکنیم.
آقای دکتر، ببینید، کشورهای جهان بر دو فرضیه اداره میشن، یا اقتصادشون تابعی از ایدئولوژیه یا سیاستشون تابعی از اقتصاده. خب جهان لیبرالیستی طرفدار بازار اقتصاد هستن، فارغ از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. شما فکر میکنید که ما باید به دنبال صادرات بیشتر باشیم تا رونق اقتصادی پیش بیاد، یا رعایت همین موازین؟ یعنی دنیا داره چی کار میکنه الان؟
ببینید، ما اگر همین موازین رو، ببینید، ما الان تو بحث کیفیت، عرض کردم تو بحث کیفیت واقعا کم نداریم از کشورهای اروپایی. خب ما به بهانه حلال هم میتوانیم یک بازار بسیار بسیار بهتری رو به دست بیاریم، همون کاری که مالزی با خود شما، همون کاری که سنگاپور کرده.
ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. گفتگویی بود با آقای محسن نقاشی، رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، در مورد رونق بازار اقتصاد جهان مبتنی بر ذبح حلال و اینکه چگونه توانسته بازارهای جهان را بیش از 2 میلیارد نفر تحت تأثیر خود قرار دهد. ترکیه و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه در غرب آسیا مسیر گمرکی تجارت زمینی خود را هموار میکنند. سوال اصلی اینجاست، دو کشوری که دارای مرزهای زمین نیستند چگونه میتوانند با یکدیگر ارتباطات اقتصادی زمینی مقرون به صرفه ایجاد کنند؟ آقای محمد رضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران، سلام بر شما.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه. خدمت شما عرض کنم که موضوعی که مطرح کردم در بحث همکاری حوزه انرژی تو کشور ترکیه و عربستان، خوب می‌دیم عربستان واقعا برنامه‌ریزی کرده که بتونه خودش رو از سوخت‌های فسیلی در حوزه تولید انرژی پارک فاصله بده و حتی برنامه‌های بلندمدت هم با ژاپنی‌ها رفته بودن جلو که بیان واقعا تجدید قدیر رو بتونن جایگزین کنن در تولید برقشون از بجز سوخت‌های فسیلی. تو این زمینه الان ترک‌ها سال‌هاست حرکت‌های مهمی رو انجام دادن. ترک‌ها در تولید برق از برق پارک رکوردهای خوبی رسیدن، حدود 12-13 هزار مگاوات خورشیدی الان بیشتر نصب کردن و تو حوزه بادی هم همینطور. خب اینا داره توانمندی فنی، دانش فنی خوبی رسیدن و اینا خب بهشون نمیاد بتونن بازار منطقه در دست داشته باشن. همون کاری که ما واقعا علاقمند هستیم میتونیم تو بازار منطقه بریم، ولی بحث ارتباطات الکتریکی مرتبط با همدیگه ممکنه رو ما راحت با ترکیه ارتباط داشته باشیم، ولی اونجا با عربستان به راحتی نمیتونن ارتباط داشته باشن و از مرزهای زمینی عراق و گرچه با عراق الان وصل هستن و میتونن در حال از طریق عراق و دیگر کشورهای واسطه بتونن واقعا ارتباطشون رو با تو کشورهای هدف وصل کنن.
یعنی چی کار میخوان بکنن آقای دکتر؟ چگونه ارتباط میخوان بگیرن؟
انرژی به حال وصل شدنش آقای مهندس سخت نیست، یعنی به حال شما با کشور الان ما خودمون کشوری هستیم که به عنوان هاب انرژی منطقه باید به همه همسایه‌هامون وصل باشیم.
درسته،
ولی الان به همه همسایه‌هامون واقعا به اون میزانی که باید بتونیم تبادل انرژی وصل نیستیم. هر کی بتونه واقعا در این رقابت‌ها خودشو زودتر اتصالات شبکه‌ای خودشو به جلو ببره، اعداد و نرمتون انرژی رو اعتبادر کنه، تبادل کنه، قطعا به عنوان بازیگر بیشتر شناخته میشه، بازیگر منطقه‌ای.
ترکیه به عربستان بیشتر نیازمنده یا عربستان به ترکیه؟
به نظر عربستان به ترکیه.
چرا؟
ببین عربستان درسته داره سوخت فسیلی ارزون هست و میتونه برق ارزون قیمت درست کنه، ولی که در لحاظ دانش فنی و توانمندی ها ترکا همرده ما هستن، مثلا بگیم ما ولی مزیت سوخت فسیلی ترک عربستان بالاتره، میتونه برق ارزان‌تر رو از یعنی گیر رو عربستان تصمیم بگیره که برق فسیلی خودش مصرف نکنه و صادر کنه، بله اون میشه مزیتش بشه.
کدومشون میتونن بیشتر میتونن بازارهای جهان رو به خودشون اختصاص بدن؟
به نظر من از لحاظ منطقه‌ای و بازیگر ها به منطقه شدن ترکا جایگاه بیشتری دارن، ولی از لحاظ یه سورس انرژی همونطور که ما الان سورس انرژی دور برای خودمون و خودمون برامون ارزشمنده، اون هم میخواد سورس انرژی مثل عربستان رو برای خودش بیاد جور کنه. همونطور که الان اومده حتی رفته ترکمنستان بالا سر ما هم ترکا رفتن و توافقنامه رو امضا کردن، ترکا به دنبال هستن منابع انرژی دور برای خودشون رو بیارن و خودشون میشن بازیگر اصلی، یعنی میره با برق ارزان‌تر مثلا عربستان میاد و اون مثلا به جای دیگه به اروپا میفروشه. ترکیه میخواد همچین نقش بازی کنه، خودش رابطه انرژی ارزان تو منطقه ما باشه با اروپا.
آقای دکتر، یه دهی از کارشناسان معتقدند یکی از رمزهای موفقیت ترکیه اینه که تمام اهدافش رو بر مسائل اقتصادی گذاشته، ولی بله. در مسائل عربستان بیشتر سیاست جلوتر هست تا اقتصاد. حوادث لبنان هم میتونه نشون دهنده این مسئله باشه. این باعث یک تهدید است یا فرصت؟
برای کی؟
برای ترکیه.
برای ترکیه به نظر من و حتی همیشه فرصت میگه، زاویه نگاه ترکیه واقعا استفاده از فرصت هست که میتونه فرق کنه. تو مسئله لبنان، مسئله سیاسی که ایجاد شده، باز شاید یه روزی بخواد مثلا در زمینه بحال انرژی رسوندن به لبنان، تو یکی از پاشناشیلای لبنان انرژی دیگه، اونجا مشکل واقعا برق و انرژی دارن، شاید بتونن با هم همکاری داشته باشن برای اینکه بتونن برای پوشش بدن برای شون، اونجا قیمت انرژی بالا در لبنان. من عرضم اینه که ما به عنوان ایران که رتبه دوم گاز دنیا رو داریم و ما میتونیم یک بازیگر اصلی بشیم. بازیگر اصلی معنی اینه که انرژی رو خودمون در سر مرز خرید و فروش کنیم، نه اینکه ما سواپر بشیم، نه اینکه یکی بیاد از اول مرز ما انرژی رو بده اونور بگیره. این میشه نقش حامل و سواپر. سواپری درآمدی برای ما نداره و تعیین کننده قیمت برق و گاز و اینا نمیتونه باشه. و بازیگر شدن مهمه. بازیگر شدن به این معنی است که شما هاب بشی و شما خودت انرژی رو بخری، انرژی رو بفروشی، قیمت رو شما تعیین کنی.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله، این نقش بازی کنی، ما میتونیم آینده رو در دست خودمون رو انرژی داشته باشیم.
براتون آرزو موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
گفته بود با آقای حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته به ایران، در مورد چگونگی ارتباطات عربستان و ترکیه.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکبر، سه تا نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید واقعیت اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی مسیر خواهد داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید مصرف منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
برای همه شما آرزوی موفقیت بکنم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای منان میسپارم. بدرود و خداحافظ.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ایلتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی 8 صبح. رادیو اقتصاد.
یک موضوع بسیار مهم رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بحران آب در ایران سال هاست که از سطح یک چالش مقطعی عبور کرده و به یک ناترازی ساختاری تبدیل شده. ناترازی که حالا نه تنها منو به آب زیرزمینی رو تهدید میکنه، بلکه روی رشد اقتصادی، امنیت غذایی، حتی آینده سکونت در بخش قابل توجهی از کشور هم تأثیر گذاره. بحث بازچرخانی آب یک تکنیک بسیار درست هست، در تمام دنیا هم داره مورد توجه قرار میگیره. اینکه ما چطور میتونیم از این تکنیک استفاده کنیم و در اقتصاد چرخشی چقدر باید این رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، صحبتیه که حالا در حد بضاعت زمانی که داریم با حضور کارشناسان در برنامه امروز بهش میپردازیم. آقای دکتر محمد ابراهیم رئیسی با ما هستن، کارشناس منابع آب، تا بیشتر و بهتر در این خصوص با ما صحبت کنن، توضیحاتشون استفاده کنیم.
سال 1335 رو تصور کنید. تو اون سال
هر ایرانی به طور متوسط 6858 متر مکعب آب تجدیدپذیر در اختیارش بود. یعنی طبیعت هر سال برای هر نفر بیش از 6800 متر مکعب آب شیرین تأمین می‌کرد. اون موقع ایران از نظر آبی کشوری با برخورداری خوب محسوب می‌شد. اما بیاید به امروز نگاه کنیم. امروز ما سرانه آب تجدیدپذیر هر ایرانی یه چیزی در حدود 1200 متر مکعب، یعنی طول این 67 سال بیش از 5600 متر مکعب از سهم آبی هر ایرانی کم شد. این عدد به نظر میاد که بخشیش حتما مال افزایش جمعیته، ولی یه نکته مهمتر این که منابع آب تجدیدپذیر کشور هم به علت مسائل مختلف از 130 میلیارد حالا حدود 103 میلیارد و بعضی از روایت‌ها تا 80 میلیارد رسیده. یعنی تو 3 سال گذشته سالانه حدود 1 میلیارد متر مکعب از منابع آب تجدیدپذیر کشور کم شده. علتش رو شما تغییرات اقلیم در نظر بگیرید، افزایش دما که تبخیر آب رو میبره بالا و غیره الهازا. پس در واقع ایران امروز با سرانه حدودا 1200 متر مکعب کاملا تو منطقه تنش آبیه. یعنی یه سری از استانهای ما مثل یزد با 603 متر مکعب، سیستان و بلوچستان با 318 متر مکعب عملا وارد فقر آبی شدن. یعنی بحران آب همونطور که گفتی یک مسئله ساختاریه. اتفاقش هم تو دلیل ساده داره به نظر من، من بهش توجه بکنیم. رشد جمعیت، تغییر اقلیم، جمعیت ایران چند برابر شده، بارش ها 10% کاهش پیدا کرده، حاصل شده این من.
مهندس رضا حاجی کریم، رئیس محترم فدراسیون صنعت آب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستن.
در کشور کلن حدود 93.4 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم بر اساس آخرین اطلاعات، و از این 93.4 میلیارد متر مکعب اگر بخوایم در شرایط ایمن زندگی بکنیم، اگر بخوایم تمدن رو در این فلات سرپا نگه داریم، باید مصرف اون رو بیاریم زیر 60 میلیارد متر مکعب. ادبیات بین‌المللی میگه 51 میلیارد متر مکعب، مثلا شما همون 60 رو در نظر بگیرید. این اصلا کاری نداره که خشکسالی هست یا خشکسالی نیست، این اصلا کاری نداره که بارش چقدر بوده. ما باید برای زیست پذیری در این فلات مصرف رو بیاریم زیر 60 میلیارد متر مکعب. یعنی الان 30 میلیارد متر مکعب ما باید بلا فاصله و به سرعت از مصارف اون کم بکنیم. پس این اصلا بحران نیست، این برمیگرده به رفتار ما و به الگوی توسعه‌ای که ما در این کشور انتخاب کردیم.
آقای مهندس، خب ما این رفتارمون تبدیل به یک بحران شده دیگه.
خودمون، ما با دست خودمون بحران ساختیم. ببین ما چیزی به نام بحران آب نداریم.
در وجود بحران که ما الان مشکلی نداریم، مناقشه‌ای نیست. وجود بحران در کشور هست.
بله، بحران ولی سمت مصرفه، سمت عرضه نیست.
جناب آقای مهندس احمدرضا محمدی دهچشمه، معاون محترم بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران.
بر اساس آخرین سند آمایشی که برای استان‌ها منتشر شده، توسعه استان‌ها محدود شده به آب قابل برنامه‌ریزی در اختیار.
بله.
این یعنی چی؟ یک واژه جدیدی وارد شده به اسم آب قابل برنامه‌ریزی. خب آب قابل برنامه‌ریزی دیگه اون آبهای متعارفی که ما میشناختیم قابلیت برنامه ریزی و قابلیت اطمینان و اتکاشون در اون حد نیست که ما توسعه را به آنها بخوایم گره بزنیم. به عنوان مثال منابع آب زیرزمینی، خب مشخص شد تو این سالهای اخیر که واقعا آب پایداری نمیتونه باشه و حتی منابع آب سطحی. بنابراین باز تعریفی باید از آب قابل برنامه ریزی رای بشه، آبی که کمیت و کیفیت آن در ید اختیار بشر باشه، این در ید اختیار مدیریت آب باشه. خب یکی از این محدود آبهای قابل برنامه‌ریزی همین آبهای بازچرخانی شده یا پسابهای تصفیه شده هست که هرچند در حجم کم اما میتونه گره گشا باشه.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیفت. همه باید تلاش کنند، هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسوند.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. شنونده بخش دوم برنامه ها هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خانمی آقای ثابتی پیامک ارسال کردن به سامانه پیامک 3036-37 که گفتیم پل ارتباطی شما با ماست. می‌فرمایند که بترس از کسی که از کسی نمی‌ترسه و هرچه می‌کند از کسی نمی‌پرسد. تشکر میکنیم از همه دوستانی که پیامک ارسال کردن به سامانه پیامک 3036-37 و محبت دارن به پخش. آقایان رضایی، محمدی، مسعود، همگی از تهران، خانم صدیقه و زهرا از تهران، ربیع از رشت، آقای و خانم کهندانی از تهران. با علم ساعت 19